در صبحانه با خبر امروز. شعار معترضان علیه سران جمهوری اسلامی و شلیک هوایی نیروهای امنیتی. مردم معترض به گرانی در چندین شهر و روستای ایران به خیابان آمدند. بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران به اتهام سازماندهی آشوب و بی‌نظمی. آیا جمهوری اسلامی به دنبال نسبت دادن اعتراضات مردمی به کشورهای خارجی است؟ خوشبینی مقام‌های ایران و اروپا نسبت به نتیجه مذاکرات انریکه مراد در تهران. حسین امیر عبداللهیان از در دسترس بودن یک توافق خوب می‌گوید. و ادامه نبرد سنگین در جبهه‌های جنوب و شرق اوکراین. همزمان محاکمه نخستین سرباز روس به اتهام جنایت جنگی آغاز شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 24 اردیبهشت 1401. خوش آمدید. من مهدی تاپاز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اعتراض‌های خیابانی علیه گرانی و سوء مدیریت مقام‌های جمهوری اسلامی به شهرهای بیشتری گسترش پیدا کرده. اعتراضاتی که به دنبال گران شدن شدید و ناگهانی نان و سپس چند کالای اساسی دیگر همچون روغن و مرغ و تخم مرغ بالا گرفت و در مواردی هم به شکلی خشونتبار سرکوب شد. در روزهای اخیر حداقل در 5 استان ایران معترضان به خیابان‌ها آمدند و علیه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. بر اساس گزارش‌ها ده‌ها نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند و در مواردی مأموران به شلیک هوایی هم متوسل شدند. اعتراضات آنچنان بالا گرفته که خبرگزاری رسمی دولت هم وقوع آنها را تایید کرده است. طیف‌ها و صنف‌های مختلف داخل و خارج کشور هم با معترضان ابراز همدلی و همراهی کردند. در این میان اما امام جمعه تهران مقصر مشکلات اقتصادی را نه دولت ابراهیم رئیسی و نه حتی دولت‌های قبلی بلکه حکومت پهلوی دانسته است. گزارش سیاوش سعادتیان رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
نگاه کنین مملکتو، یه شونه تخم مرغ شده 95,000 تومان. اون وقت کارگر بیچاره بیاد زندگی کنه.
یک نمونه از گلایه های این روزهای مردم از وضعیت گرانی و تورم در کشور. جهش فاحش بهای اقلام خوراکی از تخم مرغ گرفته تا ماکارونی.
سپایتی یک حدود 700 کروی داشتیم، قیمت قدیمش 7,105 تومنه. امروز برامون اومده یک حدود 700 کرمی، امروز برامون اومده 24,000 تومن.
گلایه هایی که باعث شده مردم بار دیگر خیابان را برای رساندن صدای اعتراض به مقام های جمهوری اسلامی انتخاب کنند. در حداقل 5 استان کشور مردم به خیابان‌ها آمدند. در دسپول، ایزه و اهواز در شب‌های گذشته معترضان اینچنین علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شعار دادند. اینجا در شهر کرد شعارها علیه ابراهیم رئیسی بود. رئیس جمهوری که هنوز یک سال از آغاز به کارش نگذشته. پس از شدت گرفتن این اعتراض‌ها، روز جمعه ابراهیم رئیسی از یک مرکز توزیع مرغ دیدن کرد. خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، ویدئوی کوتاه و گزینش شده از حضور رئیس جمهوری ایران در میان جمعیت منتشر کرد که آقای رئیسی ادعا می‌کند نمی‌گذارد مردم سختی بکشند.
تا من زنده باشم اجازه نخواهم داد که مردم دچار آسیب از این
این تصاویر اما از وضعیت دیگری برای مردم خبر می دهند. صفهای طولانی برای دریافت اقلام خوراکی با قیمت مناسب تر.
اینجا خیابانه ولی عصر این صفه طولانی برای تخم مرغ است.
وضعیتی که در روزهای گذشته باعث شد در برخی از فروشگاه ها مردم بر سر خرید کالاها با هم درگیر شوند. دولت ایران از روز پنجشنبه قیمت 4 کالای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات را به طور رسمی افزایش داد. این قیمت‌ها در شرایطی افزایش پیدا کرد که بهای مرغ طی سال گذشته دست کم 20% افزایش داشت و قیمت تخم مرغ هم حدود 50%. ابراهیم رئیسی هفته گذشته اعلام کرد که همزمان با افزایش قیمت کالاها یارانه ها را هم افزایش خواهد داد.
سدهک اول 400 هزار تومان اختصاص پیدا کنه هر نفر یعنی خانواده 5 نفره 2 میلیون تومان دریافت میکنن در هر ماه. نسبت به دهک های چهارم به بعد هم 300 هزار تومان هر نفر دریافت بکنه.
مبالغی که به ظاهر واریز شد اما قابل برداشت نبود و نتوانست مانع اعتراض مردم شود. روز جمعه اعتراض ها در برخی از شهرها همچنان ادامه پیدا کرد.
23 اردیبهشت 401 تجمع در مرکز شهر اردبیل.
واکنش مقام های ایران به اعتراض ها مانند سال های گذشته بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعتراضات را محدود خواند و گفت که دولت به گفته او چابک از موانع عبور خواهد کرد. احمد خاتمی امام جمعه تهران هم مشکلات را به گردن حکومت پهلوی انداخت و ادعا کرد که مشکلات اقتصادی ایران از قبل از انقلاب وجود داشته. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کوهکیلویه و بوی رحمت هم خطاب به معترضان گفته که مراقب به گفته او شیطنت ها باشند. واکنش هایی که بیشتر از آن که هدفش فرو نشاندن خشم معترضان باشد، هشدار و تهدید برای آنان محسوب می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب، در رابطه با اعتراضات این روزهای مردم ایران در شهرهای مختلف گفتگو میکنیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از شهر تورین در ایتالیا. آقای نخل احمدی، دولت مردمی ایران قوی شعار ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود و او در بیانیه انتخاباتیش هم اعلام کرد که قرار نبود مردم در فشارهای اقتصادی بی پناه بمانند. اما به نظرتون پس از گذشت کمتر از یک سال شاهد ایرانی قوی با دولت مردمی هستیم و آیا مردم در فشارهای اقتصادی پناهی دارند؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید قطعا ندارن، اما دلیلش هم این هست که ما در دولت‌ها و کشورهای دیگر هم شعار انتخاباتی داریم، اما تفاوتش این هست که در اون کشورها ضمانت اجرایی یا در واقع امکان پرسشگری برای رسانه‌ها، برای جامعه مدنی وجود داره که در قبال این شعارها کاندیداها یا احزاب اونها رو پاسخگو میکنن. در جمهوری اسلامی ما متاسفانه چنین مسئله رو نداریم، یعنی شعارهای انتخابی بیشتر یک جنبه عوام فریبی دارد که در یک مقطعی میان موج ایجاد میکنن و میرود و کسی هم امکان این که حالا فرد یا مسئول رو بخواد پاسخگو کنه وجود نداره. در یک نگاه کلانتر، آقای خامنه‌ای سالها صحبت از یک ایران مقتدر میکنه. سال 75 ایشون اعلام کردن که در یک طرح 25 ساله در 1400 قرار هست که قطب اقتصادی و نظامی منطقه و حتی یکی از قدرت‌های جهانی باشد. اما امروز می‌بینیم که 1400 شد، نه تنها ایران قطب اقتصادی یا نظامی نشد، بلکه هر روز وضعیت بدتر از پیش هست، تا جایی که آقای حداد عادل امروز میاد صحبت از این می‌کنه که کش اوضاع از دست همه در رفته، به این معنایی که تقریبا میشه پیش بینی کنیم هر برنامه‌ای که الان در جمهوری اسلامی در پیش گرفته شده باشد هیچ گونه ضمانتی برای به نتیجه رسیدن اون وجود نداره.
و نکته بعدی هم در مورد واکنش مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی در قبال این مشکلات هست. شما به نمونه آقای حداد عادل اشاره کردین. دولت‌های مستقر آقای نخل احمدی دولت‌های قبلی رو مسبب مشکلات عنوان کرده و می‌کنن. حالا هم احمد خاتمی در نماز جمعه دیروز رژیم گذشته رو مسبب وضعیت اقتصادی کشور دونسته. این توجیهات های کارکرد و خریداری هم داره در اقشار مختلف مردم؟
ببینیم، اغلب این روحانیون که الان خب به هر حال اینها بیشتر در مصدر قدرت هستن، تصورشون این هست که منابر روحانیون مثل دهه 50 و 60 و یا مثلا دهه 30 و 40 اینها صحبت‌های اونها فصل الخطاب برای مردم هست. آقای حداد عادل دقیقاً در همین صحبت خودشون اعلام میکنه که ما فکر میکردیم اگه صدا و سیما دست ما باشه همه چیز حل هست، اما میگه که الان متدینین و معتقدین هم متأسفانه تحت تاثیر قرار گرفتن. ببینید شرایط به شکلی شده که واقعاً امکان این که وضعیت بشه توجیه بشه وجود نداره. همین امروز در کلاپوس من در یک رومی بودم که این انقلابیون تشکیل داده بودن، یکی از انقلابیون میگفت که حالا ما در مورد مثلا زمان پهلوی اگه بگم بی بندوباری بیشتر بود مقابل توجیه هست، ولی خب ما وضعیت معیشتی خودمون و مردم رو داریم میبینیم و انتقاد میکردن از این صحبت آقای علم الهدا. احمد خاتمی عضو خواهی میکنم. بله وضعیت الان خب طبیعتاً به شکلی هست که ما مردم رسانه دارن، فضای مجازی دارن، میبینن که مثلا شاخص فلاکت در زمان پهلوی که اینها انقدر انتقاد میکنن 16% بود، الان بالای 50% هست و فقط عدد و رقم هم نیست، اتفاقا شما مردم با گوشت و پوست خودشون، حتی برخی از همین انقلابیون هم با پوست و گوشت خودشون دارن درک میکنن چه افتضاحی در این کشور هست و طبیعتاً این توجیهاتی که امسال آقای احمد خاتمی و آقای علم‌الهدا و امسال هم میکنن بیشتر خب به هر حال ریختن آبروی خودشون هست و توجیهاتی هست که به نظرم حتی در میان طرفداران خودشون هم هیچ گونه اقبال نداره.
بله بسیار سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت دو شهروند فرانسوی به اتهام آنچه تلاش و برنامه ریزی برای ایجاد آشوب در بستر اعتراضهای معیشتی خوانده اند خبر می دهند. این در حالی است که در روزهای گذشته هم گزارشهایی از فشار نهادهای امنیتی بر معلمان بازداشت شده به منظور اخذ اعتراف اجباری درباره وابستگی به کشورهای خارجی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده بود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
اقدامی دیگر از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای فشار بر فعالان صنفی به ویژه معلمان، این بار پای اتباع خارجی هم به میان کشیده شده. بازداشت سسیل کولر عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش، زوجی که با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه خود اشاره‌ای به هویت یا ملیت آنها نکرده و تنها به عنوان دو اروپایی از آنها یاد کرده. وزارت اطلاعات خانم کولر و همسرش را متهم کرده که مأموریت داشتند از اعتراضهای صنفی و معیشتی در ایران برای آنچه شبکه سازی و مرتبط سازی افراد و شبکه‌های آلوده نامیده استفاده کنند تا به گفته این نهاد جامعه را با موجی از تخریب، شرارت و ناامنی مواجه کنند.
جمهوری اسلامی در طول مدت استقرارش از بهمن 57 تا کنون بارها کوشیده تا فعالان و تشکل‌های صنفی و سیاسی رو با انگ‌های امنیتی مورد سرکوب قرار بده. این تازگی نداره. قبل از این هم حتی دو روز قبل از اینکه وزارت اطلاعات چنین بیانیه‌ای رو بده، روزنامه ایران ارگان دولت چنین مطلبی رو نه فقط علیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی هم مطرح کرد و به نوعی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن اوج نارضایتی عمومی از شرایط اقتصادی به خصوص گرانی‌های اخیر در صدد هست تا هر گونه تشکل‌های صنفی رو که میتونن احیانا رهبرین اعتراض‌ها رو در دست بگیرن مورد حمله قرار بده.
پیشتر گزارش‌های مبنی بر بازجویی و تحت فشار قرار دادن معلمان بازداشت شده در اعتراض‌های صنفی اخیر برای القای اتهامات غیر صنفی به آنها منتشر شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده که نیروهای امنیتی در تلاشند تا معلمان فعال بازداشت شده را به اعتراف اجباری درباره همکاری با برخی گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور وادار کنند. طی هفته‌های گذشته معلمان سراسر کشور در تجمعاتی صنفی نسبت به وضعیت خود اعتراض کرده و مطالبات مشخصی مطرح کردند، حرکتی که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد.
تجربه تظاهرات سراسری در دی 96 و آبان 98 و همینطور در خوزستان در سال گذشته نشون میده که درسته که این برخوردها خیلی شدید بوده، تعدادی کشته شدند، تعداد زیادی بازداشت شدند و به نوعی جو خیلی شدید امنیتی حاکم شده، اما برای یک مقطع کوتاه خواهد بود. به طور مثال اگر قرار بود که هیچ گونه اتفاقی نیفته بعد از آبان 98 که طبق گزارش خبرگزاری رویترز 1500 تن کشته شدن، نباید شاهد این اعتراضهای اخیر سراسری در ایران باشیم. بنابراین تجمع معلمان هم جدایی از اون نیست. در گذشته هم معلمان با برخوردهای شدید امنیتی قضایی مواجه شده بودند ولی تأثیری نداشت، چون خواستهای مطالبات صنفی اونها برآورده نشد، مثل قانون همسان‌سازی حقوق، طرح رتبه‌بندی، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان و پایان برخوردهای امنیتی با معلمان و تشکل‌های صنفی معلمان.
این بار اما همزمان شدن اعتراض‌های صنفی معلمان و کارگران با موج تازه اعتراضات معیشتی مردم در گوشه و کنار ایران حاکمیت را بیش از پیش نگران کرده است. یا جزایری، رادیو فردا.
سه روز پس از بازداشت دو مستندساز، محمد رسولوف از فیلمسازان شناخته شده ایرانی میگوید که به اعضای اصناف سینمای مستند درباره اعتراض و انتشار بیانیه در این رابطه هشدار داده شده است. بر اساس گزارش ها مینا کشاورز و فیروزه خسروانی، دو مستندساز روز 20 اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. تا کنون اتهامات این دو مستندساز اعلام نشده است. گفتگو میکنیم در این رابطه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیل گر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، چه نکاتی رو مطرح کرده آقای رسولوف درباره این دو مستندساز؟
خب آقای محمد رسولوف یکی از خلاق‌ترین کارگردانان ما و یکی از اصطلاح هنرمندان هستش که استقلال خودش رو حفظ کرده و همواره چه در آثارش چه در مواضعش از مردم و از آزادی دموکراسی و آزادی بیان دفاع کرده و آزادی خلاقیت هنری. در این متنی که نوشته، یکی از مهمترین مکانیزم‌ها و شیوه‌های سانسور و سرکوب رو که در ایران سالها جاری بوده در واقع به اون اشاره کرده، پرده از اون برداشته است. ما میدونیم که خب حکومت جمهوری اسلامی به شیوه های مختلف مانع اعتراض و مانع به اصطلاح حرکت جمعی صنف‌های گوناگون میشه و میدونیم که یک سری به اصطلاح نهادهای صنفی در ایران به وجود آمده که مجاز هستند و در مدیرانش معمولا کسانی هستند که خودشون رو با حکومت همراه میکنن، در حالی که نهاد صنفی در واقع وظیفه اصلیش دفاع از منافع و دفاع از اعضای صنف هست. حالا آقای رسولوف اشاره کرد با اشاره به اینکه تعدادی از سینماگران میخواستند بیانیه و بنویسند در اعتراض به بازداشت این دو مستندساز و از حق شهروندی همکاران خودشون دفاع بکنند، اما رؤسای به اصطلاح نهادهای صنفی که اتفاقا وظیفه داشتن این کار بر عهده بگیرن، نقش همکاران سانسور رو به عهده گرفتن. رسولوف نوشته، من عین متن رو میخونم: خبر موثق دارم ریاست دو صنف تهیه کنندگان مستند و مستندسازان اعضای اصناف را از تهیه و امضای بیانیه‌ها و اعتراض‌های گروهی که در رسانه‌ها بازتاب پیدا کند برحذر می‌کنند. می‌گویند بازجوها این را خواستند تا کار آسان‌تر شود. مدعیان با ادامه مذاکرات بازداشتی‌ها زودتر آزاد می‌شوند. همون کاری که معمولاً با برخی خانواده‌ها می‌کنند، نهادهای سرکوبگر، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دیگران، به خانواده ها میگن ساکت باشین، چون اگر اعتراض کنین به اصطلاح کار متهم شما سخت‌تر میشه، در حالی که این معمولا دروغ هستش. آقای رسولوف همچنین اضافه کرده که افرادی که مسئولیت تأمین حقوق صنفی و امنیت حرفه‌ای سینماگران را به عهده گرفتند، یعنی همین رؤسای نهادهای صنفی، تصمیم‌هایشان را بر اساس خاص نهادهای امنیتی می‌گیرند و این نوعی همدستی با حاکمیت برای ارعاب بیشتر.
آقای سرکوهی، بحث واکنش هنرمندان هست نسبت به وقایع سیاسی و اجتماعی. در قبال اعتراضات این روزها به مشکلات معیشتی، آیا هنرمندی واکنش نشون داده؟
خب اعتراضات گوناگونی که الان وجود داره در خیابان‌ها در خیلی از شهرهای ایران، ما می‌دونیم که اعتراض هست به هم به وضعیت اقتصادی، هم به سرکوب و هم به استبداد، و طبیعی است که هنرمندانی که خودشون رو مردمی میدونن یا مردمی تعریف میکنن یا هنرمندانی که خودشون رو متعهد به اصلاح به حقوق بشر میدونن حق هست که اعتراض کنن، اما متاسفانه تا کنون هنوز اعتراضات زیادی نشده. ولی از جمله آقای پناهی، کارگردان متنی نوشته و گفته است که دلیل فقر و تنگدستی مردم حکومت حاکمان نالایق از این اشاره بسیار خوبی هستش، چون واقعیت این است که سیاست های حکومت هستش که سبب این وضعیت به اصطلاح افزایش شده که بخش مهمی از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. بعد او افزوده که وقتی فقرا قیام میکنند حکام و غارتگر تنها یک راه حل در آستین دارند و آن چیزی جز خشونت نیست. این متنی است که آقای قناهی نوشته و امیدواریم که بقیه هنرمندان هم، یعنی لااقل توقع مردم از هنرمندان این هستش که با اعتراضات اونا همراهی کنند.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی نام تازه است که مجلس شورای اسلامی به طرح معروف به صیانت داده، طرحی که بررسی آن همچنان ادامه دارد. برنامه‌ای برای کنترل بیشتر فضای مجازی و اینترنت در ایران که شائبه تصویب و اجرایی شدنش نگرانی مردم را در پی داشته است، به خصوص در مقاطعی همچون روزهای جاری که حکومت برای کنترل در نطفه خفه کردن یا حتی سرکوب هر گونه اقدام اعتراضی پیش از هر کاری دست به کاهش سرعت یا حتی قطع اینترنت میزند. مهیار طهماسبی در گزارش اختصاصی به تأثیر این طرح بر زندگی روزمره مردم و کسب و کارهای اینترنتی پرداخته.
بیش از یک سال است که طرحی در راهروهای مجلس ایران میچرخد که یکی از پرحاشیه ترین و جنجالی ترین طرحهای مجلس دوره 11 است. طرحی که هر بار به نامی ظهور میکند و فریاد حامیان و شکوه مخالفان را برمیانگیزد و باز به محاق میرود تا با نامی دیگر از آستینی دیگر ظاهر شود. با نام طرح ساماندهی پیامرسان‌های اجتماعی ظهور کرد، با نام طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان‌های اجتماعی به کمیسیون‌ها رفت، با نام طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی برگشت و امروز هم به نام نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی خوانده می‌شود. با هر نامی اما فکر تصویب نهایی این طرح مردم را به وحشت می‌اندازد.
فکر میکنم کنترل کردن مردم هم. حالا با هر طریقی، این که مردم الان دارن از همه چیز مطلع میشن و اینا نمیخوان که از اتفاقاتی که میفته مردم در جریانش باشن.
خودم جز اون دستایی هستم که اگه این ترسیانت مثلا عملی بشه خودم ضررشو میخورم.
نمیشه آخه، یعنی چی؟ یعنی الان دیگه نمیتونم مثلا تو این ایستا باشم حرفی بزنم؟ چیکار اصلا نمیشه که، یعنی چی؟
طرحی که همچنان به طرح صیانت مشهور است و از اهداف اصلیش ایجاد یک نهاد جدید ناظر بر فضای مجازی است، نهادی که با حضور نمایندگانی از سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، سازمان پدافند غیرعامل، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده. ترکیبی نظامی امنیتی که قرار است ورود و خروج اطلاعات اینترنتی از تمامی گذرگاه‌های مجازی را کنترل کند. از سوی دیگر این طرح بر حمایت از پیامرسان‌های داخلی تأکید دارد و ادامه فعالیت همه شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیامرسان خارجی را مشروط به ثبت، تأسیس دفتر و کسب مجوز در ایران می‌کند. به عبارت دیگر این پلتفرم‌های خارجی یا باید نظارت جمهوری اسلامی را بپذیرند یا از دسترس کاربران ایرانی خارج شوند. یکی از این پلتفرم‌ها اینستاگرام است که در حال حاضر یکی از پرکاربرترین پلتفرم‌ها در ایران است.
من خودم به شخصه خیلی چیزایی که یاد میگیرم از همین کار ناخون توی یوتیوب یا توی اینستاگرامه. وقتی همچین طرحی گذاشته بشه خب دیگه همچین امکانی واسه ما نیستش.
من بیشتر دلم به حالا کسایی میسوزه که الان همه کاراشون اینترنتی. خب هر کسی هزینه این که مثلا بخواد یه فروشگاهی داشته باشه، یه مغازه‌ای بزنه، اینا رو نداره. فروش حضوری
خیلی آخه کسب و کار اینترنتی شده، یعنی دیگه الان مردم چون قدرت خرید اونچنانی ندارن و مثلا من جوون نمیتونم برم یه مغازه بگیرم ماهی مثلا 20 میلیون اجاره مغازه بدم، بخاطر اینم یه اینترنتی حالا یه کسب و کاری را میندازم، یه سرمایه کوچیکی دارم، 4 تا جنس میگیرم تو اینترنت پخشش میکنم و اگر کسی لازم داشته باشه که میفروشم، حالا درآمد کوچیکی بالاخره کمک میکنه. حالا یه سری که درآمد بزرگتر دارن که اصلا خیلی کسب و کارشون لطمه میخوره.
بیشتر مردم هم خب با اپ‌های داخلی که کار نمیکنن، با مثلا اینستا، تلگرام، واتساپ حتی که الان فیلتر نیست، اگه این سرور از خارج بخواد قطع بشه یا جلوشو بگیرن از داخل، قاعدتاً یعنی تقریبا نصف مردم درآمدشون میره رو هوا.
تو فامیلا و آشنایی خودمونم نگاه میکنم، الان خیلی ها زندگیشون رو دارن میچرخونن با همین فضا مجازی، یعنی کل درآمدشون از اینستا یا مثلا گروهایی که تو تلگرام میزننه.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشی بتا که به تحلیل داده‌های محتوای فارسی شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد، 48 میلیون کاربر ایرانی در سال 1400 در اینستاگرام حضور داشته و در طول یک سال بیش از 1 میلیارد محتوا تولید کردند. آنطور که این گزارش نشان می‌دهد، در ایران 7000 صفحه اینستاگرامی بالای 500000 فالوور یا دنبال کننده دارند و 1000 صفحه بالای 1 میلیون دنبال کننده دارند و دست کم 50 صفحه با بیش از 3 میلیون دنبال کننده فعال هستند. گزارش سال 99 بتا نشان می‌دهد که حداقل 200000 کسب و کار بزرگ و متوسط در اینستاگرام فعال بودند و حدود 500000 کسب و کار استانی و بومی در اینستاگرام صفحه فعال داشتند. صفحه هایی که هم به عنوان بستری برای تبلیغ و هم برای ارتباط با مشتری و ارائه محصولات و فروش آن استفاده می شود. زهره الهیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه امسال گفت حدود 9 میلیون نفر در کشور از طریق کسب و کارهای آنلاین درآمد کسب می کنند. کسب و کارهایی که معلوم نیست در صورت اجرای طرح صیانت چه سرنوشتی خواهند یافت.
قشنگ همون نصف کسب و کارا که کلا دیگه از بین میره.
همینطوری اقتصاد کشورمون خیلی ضعیفه و خیلی داره به مردم فشار میاد. خواهشی که دارم دیگه نذارید بیشتر از این مردم تحت فشار باشن.
مدافعان و حامیان طرح صیانت اما میگویند در اجرایی کردن این طرح مصمم هستند. طرحی که حامی اصلی آن رهبر جمهوری اسلامی و نارضایتیش از وضعیت فضای مجازی است.
خب متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا.
با دستور و حمایت رهبر جمهوری اسلامی بررسی طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار اینترنت در ایران خواهد بود.
مردم نباید قطعا بذارن یه همچین اتفاقی بیفته. بالاخره همه الان تو فضای مجازی به قول شما کسب و کارهای اینترنتی شده، خیلی لطمه میزنه اگه قرار باشه مثلا اون چیزایی که میگن اتفاق بیفته، خیلی قرار لطمه بزنه.
مردم فکر کنم خیلی اعتراض کنن، بعد این کارو کنن یه همه چی کلا داغون میشه.
به نظر من واقعا آشوب به پا میشه، چون خیلی واینرا، بلاگرا، خیلی کسایی که آموزش میدن، همه اینا میتونن اعتراض کنن و بریزن بیرون و اصلا یه چیز خیلی فاجعه بشه. اصلا واسه دولت چیز خوبی نیستش.
آیا این بار هم مقامات بی توجه به شریان زندگی مردمان گام بزرگ محدودیت بیشتر را خواهند برداشت؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در نتیجه گفتگوهای انریک مورا و مقامهای ایرانی در تهران پیشرفت کافی برای از سرگیری مذاکره های هسته‌ای به دست آمده. مذاکره هایی که از حدود دو ماه پیش به حالت تعلیق در آمده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم با ارائه یک ارزیابی مشابه ضمن انداختن توپ به زمین آمریکا تاکید کرده که یک توافق به گفته او خوب و قابل اعتماد در دسترس است. جزئیات بیشتر در گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن به ارزیابی خوشبینانه اتحادیه اروپا درباره امکان احیای برجام واکنشی محتاطانه نشان داده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که هنوز درباره عملی بودن احیای توافق هسته‌ای با ایران مطمئن نیست. این موضع دولت آمریکا در حالی است که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر از گشایش در بنبست مذاکره های احیای برجام خبر داده بود.
مذاکرات به بنبست خورده بود و اکنون گشایشی ایجاد شده. سفر فرستاده اتحادیه اروپا به تهران بسیار سودمند بود.
انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات برجام و نماینده اتحادیه اروپا در این گفتگوها هفته گذشته برای دیدار با مقام‌های ایرانی بر سر بنبست موجود در مسیر مذاکرات هسته‌ای به تهران رفته بود. با وجود موضع خوشبینانه جوزپ بورل، اما سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایران باید تصمیم بگیرد که آیا خواستار توافقی به نفع همه طرف‌هاست یا همچنان بر خواسته‌های فرابرجامی خود پافشاری می‌کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دنبال بازگشت به توافقی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور از آن خارج شده بود، اما او تعدادی از خواسته های ایران به ویژه حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا را نپذیرفته. گرچه یک منبع دیپلماتیک فرانسوی روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که شانس کمی برای موافقت ایالات متحده با خواسته های فرابرجامی ایران دست کم به این زودی ها قائل است، اما حالا به نظر می رسد انریکه مورا پیشنهادی تازه را به طرف ایرانی ارائه داده که گرچه جزئیات آن هنوز فاش نشده، اما ظاهرا توانسته تا حدی تهران را به نرمش مجاب کند. با وجود اظهار نظرهای مقام‌های غربی، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران موفقیت مذاکره ها را در گروه تصمیم آمریکا دانسته، موضوعی که البته پیشتر هم بارها از سوی تهران مطرح شده بود.
در توافق با آقای بورل، سفر آقای مورا به تهران و گفتگوهایش با همکارم آقای باقری فرصت مجددی بود تا بر ابتکارات برای حل موضوعات باقی مانده در مذاکرات وین متمرکز شویم. توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد. تماس ها ادامه دارد.
سفر هفته گذشته انریکه مورا به تهران به عنوان آخرین فرصت برای نجات برجام توصیف می شود. اما در اتفاق غیر مترقبه، انریکه مورا و همراهانش روز جمعه در مسیر بازگشت از تهران برای چند ساعت در فرودگاه فرانکفورت بازداشت شدند.
اکنون به همراه دو همکارم سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد در وین و رئیس گروه ویژه اقدام خارجی اروپا برای ایران آزاد شدیم. ما را جدا نگه داشتند و از ارائه هر گونه توضیحی هم خودداری کردند. آنچه که به نظر میرسه نقض کنوانسیون وین باشه.
سخنگوی وزارت کشور آلمان ادعا کرده که این اقدام دلایل زیادی میتواند داشته باشد که نه لزوماً به شخص بلکه به پرواز و مسیر سفر مربوط است. اما خبرگزاری دولتی ایران بدون ارائه مدرکی مدعی شده که اسرائیل در این اقدام دست داشته. ایرنا نوشته که آنچه در فرودگاه فرانکفورت رخ داد نشانگر مخالفت با پیشرفت مذاکره‌های هسته‌ای و نفوذ لابی اسرائیل در دستگاه امنیتی آلمان است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب چالش های موجود بر سر احیای برجام گفتگو میکنیم در رابطه با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند. آقای گلریز، سفر انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به تهران و در پی اون نظر مثبت هم اروپا و هم ایران به گفته خود مسئولان در مورد نتایج این سفر، اما نکته این که پیشتر هم بارها از این خوشبینی ها و نظرات مثبت صحبت شده بود اما در عمل اتفاق نیفتاد. آیا این بار چیزی تغییر کرده و مسئله متفاوت است؟
درود بر شما آقای تاباز و بینندگان. نه، چیزی تغییر نکرده حقیقتاً و این خوشبینی هم یک نوع تعارف دیپلماتیک هست، چون اصل مذاکره کنندگان روسیه هست و آمریکا. و نه در عمل تهران طبق اراده‌ای که وجود داره و همچنین اروپا. میدونید قبل از سفر مسئول سیاست خارجی اروپا آقای بورل مطرح کرد که بله در نبود روسیه به خاطر تحریم‌ها ایران میتونه بخشی از انرژی اروپا رو تأمین کنه. در عمل اون امتیازی بود که قرار بود که مثل اینکه آقای اریک موراب به ایران بده در این سفرش، و طبق گزارشی که از طرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پس این سفر و همچنین امروز انجام شده، پیشنهاد جدیدی در خصوص اینکه امریکا قراره کرنش بکنه یا از طرف تهران پیشنهاد جدیدی طبق آخرین اخباری که اومد بیرون وجود نداره. از این جهت من فکر نمی کنم که گشایشی رخ بده، صرفاً یک امیدیه که تزریق میشه به سمت بازار و یک امیدی که تزریق میشه به اینکه حداقل این پیکر کمجان برجام رو مدتی بیشتر بتونن نگه بدارن روی صحنه دیپلماسی.
آقای گوریز، گفته میشد که جمهوری اسلامی سه شرط از جمله خروج سپاه از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا، تعهد واشنگتن به عدم خروج دوباره از برجام و رفع همه تحریم های ایالات متحده رو به عنوان شروط نهایی شدن توافق هسته‌ای اعلام کرده. کدام یک از این موارد در این مقطع به نظرتون قابل حذف هستند برای دستیابی به توافق؟
بارها با هم صحبت کردیم، بهترین کاری که آمریکا میتونست انجام بده اینه که اجرای تحریم‌های دوران ترامپ رو که حقیقتاً از نظر فشار اقتصادی و خطر فروپاشی اقتصادی در جمهوری اسلامی وجود داشت رو با ندادن چراغ سبز به چین برای اینکه بتونه نفت ایران رو بخره در اون مقطع میتونست نگه بداره و مذاکرات رو با جدیت بیشتری و بازدارندگی بیشتری جلو ببره، ولی خب این کار انجام نداد. در حال حاضر آقای بایدن راهی نداره جز اینه که خواسته های تهران رو همونجور که شما مطرح کردید انجام بده، مشخصا در مورد سپاه پاسداران، در مورد تضمین ها و غیره. و جمهوری اسلامی هم عجله‌ای نداره، به اندازه کافی البته کاهش داشته، نفت خودش رو به چین داره میفروشه.
در مورد سپاه آقای گوریز به صراحت گویا اعلام کردن مقامات مختلف آمریکایی که حاضر نیستن از فهرست گروه تروریستی آمریکا خارج کنن،
مطرح کردن اینو، برای یک مقداری هم هنوز این موضوع در میدونید بین کاخ سفید از یک طرف، وزارت امور خارجه آقای بلینکن و آقای مالی از طرف دیگه یک مقداری کش و قوسی هست که آیا مثلا سپاه رو در کلیتش از لیست تروریستی بردارن ولی سپاه قدس رو در لیست تروریستی نگه بدارن. این هم یکی از اون راه حل های میانه هست که اتفاقا مد نظر اروپایی ها هم بوده در این سفری که به تهران داشتن، ولی خب عملی نخواهد بود مگر اینکه آمریکا واقعا اراده خودش نشون بده. چون من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، نمیدونم چقدر فرصت هست ولی خیلی کوتاه اگه بخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید جمهوری اسلامی راهبردی رو دنبال میکنه که با اینکه اعتراضات در ایران هست، مردم از نظر معیشتی واقعا زیر فشار هستن و امیدشون این بود که از طریق برجام مقداری بتونه تنفس به وجود بیاد از نظر اقتصادی، ولی جمهوری اسلامی به این اعتماد به نفس شاید کاذب رسیده که میتونه اعتراضات رو سرکوب کنه و از این جهت عجله‌ای نداره با حداقل فروش نفتی که به چین و حتی سیاه انجام میده برای اینه که بخواد کرنش کنه جلوی امریکا و به هدفش هم که در عمل دستیابی به امکان ساخت بمب هسته‌ای و توانایی ساخت بمب هسته‌ای هست هر روز نزدیکتر میشه. از این طریق شاید به دنبال این هستند دولت آقای رئیسی که اون چیزی که امید آقای خامنه‌ای بود، یعنی جدا کردن موضوع وابستگی اقتصادی به تحریم‌ها از یک طرف و از طرف دیگه امکان اینه که اقتصاد از درون بتونه خودش رو تأمین بکنه تا حداقل‌ها رو بتونه به وجود بیاره از طریق اقتصاد کوپونی، از این طریق حرکت کنند به اون هدف اصلی که نزدیکی به ساخت بمب هسته‌ای هست. و این موضوعی که شاید با انتخاباتی که ما در پیش داریم در آمریکا بخواد تداخل پیدا بکنه و از این جهت هستش که فعلا به نظر نمیرسه که اون اراده کافی رو در تهران برای احیای برجام مشاهده میکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما دامون گلریز. وزارت خارجه ترکیه به انتقاد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران از سدسازی‌ها در آن کشور پاسخ داد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تأثیر سدسازی در این کشور بر ایجاد گرد و غبار در ایران و عراق را ادعایی غیر علمی توصیف کرده و مدعی شده که این گرد و غبارها از بیابانهای خاورمیانه و آفریقا نشأت می‌گیرند. وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در جلسه علنی مجلس از سدسازی‌های ترکیه بر رودخانه‌های مرزی ابراز نارضایتی کرده بود. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
اینجا در ترکیه تلاش میکنن مناطق باستانی را از آب گرفتگی نجات دهند و اینجا در عراق مردم از بیابی به فکر نجات دامها و مزارعشان بودند. همه اینها بعد از پروژه های گسترده سدسازی در ترکیه اتفاق افتاد. پروژه‌ای به نام گاب برای ساختن بیش از 20 سد بر سرشاخه های دجله و فرات که حدود 4 سال پیش به پایان رسید و مناطق کشاورزی وسیعی در جنوب ترکیه هم زیر آب رفت. سالهای بعد بادهای حاوی گرد و غبار شهرها و روستای عراق و ایران را در بر گرفت. گروهی از کارشناسان محیط زیست انگشت اتهام را به سمت ترکیه گرفتند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم در مجلس به این انتقادها پرداخت.
اگر من بخوام بگم آیا خود بنده به عنوان وزیر امور خارجه از وضعیتی که مشکلات سدسازی ها در ترکیه، سدسازی های ترکیه بر روی ارس و بر روی دجله و فرات ایجاد کرده قانع هستیم، با صدای بلند اعلام میکنم ما در وزارت امور خارجه و در دولت قانع نیستیم، با شما کاملا در این مسیر هم صدا هستیم.
در واکنش تانجا بیلگیچ سخنگوی وزارت خارجه ترکیه بلافاصله مدعی شد که برخلاف اظهارات مقام‌های ایران، علت اصلی طوفان‌های گرد و غبار در عراق و ایران گرد و غبار بیابانی است که از آفریقا و خاورمیانه می‌آید. آقای بیلگیچ تاکید کرد که ادعای طرف ایرانی مبنای علمی ندارد.
وقتی که ما به مدل‌ها نگاه می‌کنیم، به تصاویر ماهواره‌ای نگاه می‌کنیم، پایش می‌کنیم، خود من هر روز اینا رو پایش می‌کنم، شمال آفریقا و عربستان، سوریه، اردن، عراق، اینها مراکزی هستند که کانون‌های گرد و غبار هستند و همه اینها نقش دارند در ایجاد گرد و غبار. ما نمیتونیم صرفاً تأکید بکنیم به اینکه اینها مربوط به شمال آفریقا یا فقط قسمت‌هایی از فرض کنیم عربستان هستند، بلکه ما کانون‌هایی رو در سوریه و عراق می‌بینیم و اتفاقاً افزایش تعداد کانون‌های گرد و غبار در عراق مشهود هست و با تصاویری که ما داریم متوجه میشیم که در چند سال اخیر به شدت این کانون‌ها افزایش پیدا کرده.
فراتر از آنچه همکنون در ایران و عراق اتفاق می‌افتد، وضعیت سال‌های آینده است که به شدت باعث نگرانی شده، چرا که ترکیه در حال اجرای یکی از بزرگترین پروژه‌های سدسازی است، پروژه‌ای که داپ نامیده می‌شود و به گفته کارشناسان شمال غربی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پروژه داپ از سال 2013 شروع شده و 886 تا طرح کشاورزی رو در بر می‌گیره. بیش از 90 سد کوچک و بزرگ و بندهای انحرافی رو شامل میشه، بر روی سرشاخه‌های ارس و کورا هست که در سکوت کامل رسانه‌ای ترکیه داره اینو جلو میبره و بخشیش هم اجرا شده. خود این قضیه میتونه ایران، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، همه این منطقه را تحت تاثیر قرار بده و مخصوصا در ایران، خب میدونید یک بخش عمده‌ای از شمال غرب ایران حوزه‌اش در واقع مربوط به رودخانه ارس هست که وقتی سرشاخه‌های اون با مشکل مواجه بشن و اون میزان آوردی که ما داریم کمتر بشه تحت تاثیر قرار میده. برای نمونه در پایین دست سد خدافرین در ایران هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی داشته ایم که میتونه به شدت اینو تحت تاثیر قرار بده. کشت و صنعت مقام که بزرگترین کشت و صنعت ایران هست، 90 هزار هکتار زمین اونجا هست که تحت تاثیر قرار میگیره و خود اون میتونه تبدیل بکنه منطقه و به کانونهای جدیدی برای گرد و غبار.
عراق و ترکیه توافقنامه ای را امضا کردند که حداقل 50% از حقابه رودخانه دجله و فرات از طرف ترکیه پرداخت شود. ایران اما نه چنین توافقنامه ای دارد، نه اهرم های قانونی لازم. فعلا شیر آب منطقه در دست ترکیه است. چه بخواهد به عنوان اهرم فشار سیاسی استفاده کند و یا با نفت و گاز کشورهای همسایه معاوضه کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اولین دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی روسیه در جریان تهاجم به اوکراین با محاکمه یک سرباز 21 ساله آغاز شد. این سرباز روس که به قتل یک غیر نظامی غیر مسلح 62 ساله اوکراینی متهم است، در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است با مجازات حبس ابد روبرو شود. همزمان دفتر دادستان کل اوکراین با اعلام دریافت گزارش‌هایی از بیش از 10,000 جنایت جنگی از شناسایی بیش از 600 مظنون خبر داده. همزمان وزرای خارجه گروه 7 در مورد چگونگی صادرات دوباره غلات اوکراین به بازارهای جهانی گفتگو کردند. در همین حال درگیری در جبهه‌های مختلف به خصوص شرق و جنوب اوکراین همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
اولین دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی ارتش روسیه در اوکراین با پرونده قتل یک غیر نظامی 62 ساله به دست این سرباز 21 ساله روس. دادستانی اوکراین با استناد به تصاویر دوربین مداربسته مدعی است که این سرباز پس از ارتکاب به قتل به همراه 4 سرباز دیگر ارتش روسیه با یک خودروی سرقتی از صحنه قتل فرار کردند. این دادگاه برای کیف اهمیت نمادین زیادی دارد و از نظر تاریخی هم بی‌نظیر است. اینکه در حالی که جنگ همچنان ادامه دارد، نظامیانی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی محاکمه شوند. دادستانی اوکراین میگوید هزاران شکایت در این زمینه دریافت کرده و توانسته صدها مظنون را هم شناسایی کند. معاون رئیس صندوق کودکان سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به کشته شدن تعداد زیادی کودک در جریان این جنگ درباره تبعات طولانی مدت این وضعیت هشدار داد.
هر روز که می‌گذرد کودکان بیشتری در معرض وحشت این جنگ قرار می‌گیرند. در همین ماه گذشته سازمان ملل تایید کرد که نزدیک به 100 کودک در جریان جنگ کشته شدند و ما معتقدیم که ارقام واقعی باید بسیار بیشتر باشد. آنها با نقض شدید حقوق خود روبرو هستند. میلیون‌ها نفر دیگر آواره شدند. مدارس همچنان مورد حمله قرار می‌گیرند و برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند و زیرساخت‌های آب و فاضلاب تحت تأثیر قرار گرفتند.
حمله روسیه به اوکراین امنیت غذایی در جهان را نیز به خطر انداخته. مسدود شدن میلیون‌ها تن غلات صادراتی اوکراین در این کشور، غلاتی که مقصد میزان قابل توجهی از آن کشورهای فقیر در آفریقا و خاورمیانه بوده. کشورهایی مانند افغانستان، اتیوپی، هایتی، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و یمن. بر اساس گزارش سازمان ملل و اتحادیه اروپا، حمله روسیه به اوکراین در اواخر ماه فوریه چشمانداز جهانی قیمت مواد غذایی را به طرز چشمگیری بدتر کرده. روسیه و اوکراین نزدیک به 1/3 گندم و جو جهان و 2/3 صادرات جهانی روغن آفتابگردان را در دست داشتند. قبل از آغاز جنگ 90% غلات و روغن آفتابگردان از طریق بنادر اوکراین در دریای سیاه به کشورهای مقصد ارسال می شد. مسیری که حالا توسط روسیه مسدود شده. نگرانی از به خطر افتادن امنیت غذایی جهان یکی از موضوعات مورد بحث رهبران کشورهای گروه 7 در روز جمعه بود. بانک جهانی پیش بینی کرده که قیمت گندم در سال 2022 بیش از 40% افزایش یابد. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که این اتحادیه تصمیم دارد مبلغ 500 میلیون یوروی دیگر جهت کمک نظامی به اوکراین اختصاص دهد. در این میان شاید تنها تحلیل خوشبینانه از سوی آژانس بین المللی انرژی منتشر شد. این مؤسسه معتبر با تغییر ارزیابی پیشین خود اعلام کرد که قطع صادرات نفت روسیه بازار انرژی جهان را آنقدری که پیش از این تصور می شد تحت تأثیر قرار نخواهد داد. خبری خوش برای کشورهایی که به دنبال تشدید تحریم‌های مسکو هستند و البته تا حدی هم برای مصرف کنندگان. مهران کریمی، رادیو فردا.
و یک فیلمساز بریتانیایی مدت هاست برای حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی فعالیت می‌کند. این کارگردان معتقد است دسترسی نامحدود کودکان به اینترنت موجب می‌شود آنها با مواردی از خشونت، اطلاعات نادرست و تجاری شدن روبرو شوند. فعالیت‌های او منجر به تصویب یکی از جدیدترین قوانین بریتانیا برای محافظت از افراد زیر 18 سال در فضای مجازی شده. گزارشی ببینیم در این مورد.
بیبان کدرون، کارگردان و فیلمساز بریتانیایی، سالهاست برای حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی تلاش می‌کند. حالا فعالیت‌های او منجر به تصویب یکی از جدیدترین قوانین بریتانیا شده که به زودی در این کشور اجرایی می‌شود. این قانون برای محافظت از افراد زیر 18 سال یک منشور اخلاقی در مورد خدمات آنلاین ارائه می‌کند. کدرون که یکی از اعضای مجلس اعیان بریتانیا است، در سال 2013 میلادی فیلم مستندی به نام در زندگی واقعی تولید کرد که به تأثیر اینترنت روی کودکان می‌پرداخت. بعد از ساخت این فیلم، او روی رسیدگی به حقوق کودکان در دنیای مجازی تمرکز کرد. کدرون می‌گوید دسترسی برابر همه مخاطبان در اینترنت موجب می‌شود کودکان با مواردی از خشونت، اطلاعات نادرست و تجاری شدن روبرو شوند. قانون جدید از 6 ماده تشکیل شده تا امنیت کودکان در دنیای مجازی تأمین شود.
قانون جدید میگه برای بچه‌ها باید حریم شخصی بیشتر قائل شد. برای مثال موقعیت مکانی اونا نباید مشخص بشه. این برای کودکان خطرناکه. همچنین نباید از لحاظ اقتصادی ازشون سوء استفاده بشه و مثلا وقتی کنار یه فروشگاه ساندویچ مرغ هستن نباید براشون تبلیغات اون فروشگاه رو پیشنهاد بدین.
پیش از این قرار بود فیسبوک یک اپلیکیشن اینستاگرام ویژه کودکان زیر 13 سال را اندازی کند. این شرکت اعلام کرده بود اینستاگرام کودکان شامل تبلیغات نمی شود. اما کدرون با چنین تصمیمی مخالف است. این تصمیم فیسبوک در آمریکا نیز با اعتراض 44 دادستان کل ایالات مواجه شد.
An interesting offer is a place where kids actually have inventive.
یکی از پیشنهادهای جالب جایی که بچه‌ها فضای خلاقیت و نوآوری دارن و میتونن بازی کنن، یاد بگیرن و معاشرت داشته باشن. الان در فیسبوک همچین چیزی وجود نداره. با اینکه دارن فضا رو بهبود میدن، ولی به هیچ وجه جای خوبی برای بچه‌ها نیست.
این اولین قانون در مورد شرایط دسترسی کودکان به فضای مجازی است و متخلفین با پرداخت جریمه‌هایی تا سقف 25 میلیون دلار روبرو می‌شوند. کدرون از طریق مؤسسه خیریه خود برای تصویب این قانون تلاش کرده است. او معتقد است در حال حاضر در ابتدای راه اصلاحات قرار داریم و در آینده نزدیک باید در انتظار فعالیت بیشتری از سرویس‌های آنلاین باشیم.
خب، فدراسیون فوتبال ایران از توافق برای بازی با تیم ملی کانادا خبر داده. رقابتی تدارکاتی که قرار است 15 خرداد در ونکوور برگزار شود. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، گفتم مسابقه قطعی شده اما ابهاماتی درباره برگزاری این دیدار مطرح شده. به نظرت با این اوصاف آیا برگزاری این مسابقه قطعی هست؟
درود مهدی جان. در سال‌های اخیر دیدیم که از هر سه مسابقه تدارکاتی که برای تیم ملی اعلام میشه، یک یا دو تاش در پیش از اینکه اون مسابقه برگزار بشه لغو میشه به دلایل سیاسی، اقتصادی، اینکه حامیان مالیشون مشروبات الکلی هستن و ویزا نتونستیم بگیریم و غیره. و خیلی این موضوع عادیه، حتی شامل تیمی مثل فلسطین هم شد که سر باز زد از حضور در برابر تیم ملی ایران، نه فقط تیم‌های اروپایی. حالا در اینجا هم به نظر میرسه که فدراسیون فوتبال به خاطر فشار هواداران مبنی بر این که پس چی شد برنامه تیم ملی، عجله کردن در اعلام قطعیت برگزاری بازی با توجه به اینکه نحوه صدور روادید برای تیم ملی اصلا مشخص نیست که کجا و به چه صورتی انجام خواهد شد. و از طرفی خب خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی که بسیاری از اونها در کانادا هستن، همچنین دوستان دانشجویانی که در این جنایت سرنگونی هواپیما جان باختن، همگی اغلبشون اونجا هستن و خب طبیعتاً فرصت اعتراض پیرامون فضای رسانه‌ای این مسابقه را از دست نخواهند داد، کما اینکه حامد اسماعیلیون نویسنده و سخنگوی خانواده جانباختگان اعلام کرده که ما میاییم اطراف ورزشگاه با تصاویر عزیزان از دست رفتمون حضور خواهیم داشت. البته اعتراض هم کرده که چرا دولت کانادا این فضا رو فراهم میکنه که افرادی که حکومتی هستند و وابستگی نظامی و غیره دارن بتونن همراه با این تیم به کانادا بیان. حالا با توجه به این که میبینیم حتی امروز بازی فولاد خوزستان رو گفتن بدون تماشاچیه، در حالی که خیلی بازی مهمیه برای فولاد در برابر استقلال، به دلیل اعتراضاتی که داره صورت میگیره میبینیم که حتی در داخل کشور هم این مسئله رو باهاش مواجه هستن، چه رسد به خارج از کشور که معترضین میتونن آزادانه حرفاشون رو بیان کنن.
مهدی، یک نکته دیگه این که انتخاب برترین های قرن ورزش ایران از سوی صدا و سیما انتقاداتی رو در پی داشته، از جمله انتخاب برترین مدیر ورزشی قرن. به نظرت آیا واقعا محمود خسروی وفا بهترین مدیر ورزشی قرن در ایرانه؟
او رو واقعا شگفت‌آوره که به عنوان برترین مدیر ورزشی قرن، آخه این همه مدیر شایسته ورزشی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، چهره های نامدار ورزشی، بنیانگذار مکتب شاهین، باشگاه تاج، پرسپولیس، رؤسای فدراسیون های فوتبال، کشتی، غیره، که چقدر خدمات ارائه کردن به ورزش. آقای خسروی وفا چون اول انقلابی مقطعی محافظ علی خامنه ای بوده، 40 ساله که در واقع غصب کرده ورزش جانبازان و معلولین رو و حالا بهش جایزه مدیر برتر قرن میدن. از اون طرف مثلا به محمد انصاری، فوتبالیست در اصطلاح محور مقاومتی و ارزشی که استوری های حکومتی میذاره، رو به عنوان جوان مرد قرن معرفی کردن. بسیار اسفناک این انتخابات و دهنکجی به تاریخ ورزش ایرانه.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران.
در حالی که مقام‌های دولتی تا اواسط هفته گذشته از افزایش قیمت آرد یا آزادسازی قیمت آرد و همچنین گرانی نان ماشینی و همچنین طرح سهمیه بندی نان سنتی صحبت می‌کردند، در روزهای پایانی هفته به طور رسمی دولت اعلام کرد که قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن و همچنین لبنیات هم از شیر و پنیر و دیگر انواع لبنیات گران شده، آزاد شده به گفته خود مقام‌های دولتی و قیمت‌های بسیار بالایی هم براشون اعلام شد که از پنجشنبه گذشته هم این قیمت‌ها به اجرا گذاشته شده. حالا روزنامه جهان صنعت با تیتر سیاه‌چاله گرانی از قول کارشناسان اقتصادی نوشته که این طرحی که مقام‌های دولتی برای حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی اجرا کردن و همچنان هم بخشی از اون ادامه داره منجر میشه به سیاه‌چاله گرانی، به این دلیل که به گفته کارشناسان اقتصادی که در گفتگو با روزنامه جهان صنعت مطرح کردن، افزایش هر قلم از این کالاها منجر به سریالی از افزایش قیمت‌ها در کالاهای دیگه میشه. وقتی که چند کالا رو، کالای اساسی و از ملزومات غذایی مردم هست، در روز باید مصرف کنن، مثل روغن، مثل تخم مرغ یا مرغ. روزنامه توسعه ایرانی هم در همین زمینه تأکید کرده که این اقدامی که دولت انجام داده کالاهای اساسی رو از دسترس 6 دهک جامعه خارج کرده. اشاره کرده این روزنامه از قول کارشناسان اقتصادی که تا همینجا هم، یعنی تا پیش از این اجرای این طرح دولت، سرانه مصرف گوشت بسیار پایین آمده بوده، روزانه 16 گرم و این روزنامه، یعنی روزنامه توسعه ایرانی نوشته که با این مقدار از گوشت حتی یک خانواده 4 نفره نمیتونن یک وعده آب گوشت هم درست کنن و بخورن. نوشته که وقتی گران، برنج گران میشه، فشار روی نان میاد، وقتی که لبنیات گران میشه، فشار روی نان میاد، و حالا دولت این رو هم گذاشته که بعد از این افزایش قیمت های تخم مرغ و مرغ و روغن و لبنیات و افزایش قیمت نان رو هم اعمال بکنه و سهمیه بندیش رو. حالا مقام های دولتی در این فاصله تاکید داشتن که یک یارانه 300 هزار تومانی و 400 هزار تومانی برای شماری از خانوارها واریز کردن که بخشی از اون حالا قابل برداشت هم شده. اما موضوع مهم اینه که اساسا خود این یارانه تا کی پرداخت خواهد شد. روزنامه شرق با عنوان زیر بم یارانه ها جزئیاتی از این سازوکار جدید دولت رو منتشر کرده، نوشته اولا این پولی که واریز کردن به حساب خانوارها، سرپرستان خانوارها، این 300 یا 400 هزار تومان برای برخی خانوارها، این یارانه معیشتی دو ماه است.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شرمنده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش. به بخش